ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم، عصر بخیر. من سید مهران جوادی‌نیا با چند خبر ورزشی در خدمتتون هستم. بانوان ملی‌پوش پاورلیفتینگ ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند. در این پیکارها در هنگ کنگ شهلا قهرمانی در وزن 69 کیلوگرم در حرکت اسکوات به مدال طلا، در حرکت پرس سینه به مدال نقره و در حرکت ددلیفت به مدال نقره رسید و در مجموع با رکورد مجموع 417.5 کیلوگرم بالاتر از رقبای از کشورهای نیوزلند و هنگ کنگ به عنوان قهرمانی دست یافت و مدال طلا را بر گردن آویخت. الهام سلیمانی نیز در وزن 76 کیلوگرم در حرکت اسکوات به مدال نقره و در حرکت پرس سینه به مدال برنز دست یافت. سلیمانیان در حرکت ددلیفت با ثبت رکورد 197.5 کیلوگرم مدال طلا گرفت. وی در مجموع با رکورد 445 کیلوگرم نایب قهرمان شد. در رده مردان هم مراد ایدی در وزن 83 کیلوگرم در پرس سینه موفق به کسب مدال طلا و نقره شد و سید هادی موسوی هم مدال نقره گرفت. رقابت‌های کبدی قهرمانی آسیا با پیروزی ملی‌پوشان ایران رقم خورد. در نخستین روز این پیکارها در بوسان کره جنوبی تیم ملی ایران 52 بر 28 چین تایپه را شکست داد. کبدی‌کاران ایران فردا در دومین مسابقه خود مقابل هنگ کنگ قرار می‌گیرند. جدول اصلی رقابت‌های تور جهانی تنیس کمتر از 18 سال در تهران آغاز شد و در بخش پسران ملا عسکری و امیرعلی قوام به همراه نمایندگانی از روسیه، ترکیه، انگلیس، ازبکستان و قزاقستان به مرحله بعدی راه یافتند. در بخش دختران نیز یاسمن یزدانی و ماندگار فرزامی به همراه تنیسورهایی از کشورهای ترکیه، روسیه، هند و سوریه به دور دوم مسابقات صعود کردند. تمرین ریکاوری و وزنه ملی پوشان والیبال در اردوی فرانکفورت آلمان برگزار شد. نخستین تمرین توپی تیم ملی هم در این شهر از امروز برگزار می شود. ملی پوشان تا پایان مدت اقامت یک هفته خود در فرانکفورت هر روز تمرین خواهند داشت و سپس عازم آمریکا می شوند تا آماده دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌ها شوند. هفته سوم از 13 تیر برگزار می شود و تیم ایران در این هفته با فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و کوبا روبرو خواهد شد. در جدول تا پایان هفته دوم ژاپن با 8 برد و 22 امتیاز بدون شکست صدرنشین است. آمریکا با 7 برد و 21 امتیاز در رده دوم و برزیل با 6 برد و 19 امتیاز در رده سوم قرار دارند. ایران هم با 2 برد و 8 امتیاز در رده 11 هم ایستاده است. فدراسیون فوتبال مذاکرات برای برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی را در شهریور و مهر آغاز کرد. سایت فدراسیون نوشت طبق درخواست امیر قلعه‌نویی مذاکراتی با عربستان برای بازی تدارکاتی انجام شده است، ولی هنوز اینکه بازی در ایران برگزار شود یا عربستان تعیین تکلیف نشده است. جمهوری آذربایجان، دو تیم اروپایی و یک تیم از قاره آفریقا و یک تیم از آمریکای مرکزی دیگر گزینه‌های فدراسیون فوتبال برای بازی دوستانه با تیم ملی ایران هستند که هنوز مذاکره با آنها آغاز نشده است. فیفاده شهریور ماه 13 تا 21 و فیفاده مهرمانیز 17 تا 25 برگزار خواهد شد. همچنین مهدی تاج درباره لغو برگزاری دیدارهای تیم‌های باشگاه ایران و عربستان در کشور ثالث به همکارم حجازی گفت:
انشالله اگر ما هفته آینده با فدراسیون عربستان بتونیم یه تفاهم‌نامه بریم امضا کنیم، انشالله هفته آینده، این قطعی است. ما دیگه بعد از اون تو این تفاهم‌نامه دیدیم چه چیز باشگاه همون رفت و اومدشون در بازی ها در داخل ایران و در داخل عربستان برگزار
به کشور ثالث دیگه دید.
اگر این اتفاق بیفته ما سوخی از مسائلیه که باید چون کشور عربستان الان سرمایه گذاری خیلی زیادی کرده، بازیکنای فیرون قیمت رو برده، نمیدونم معروف رو برده، اینا خیلی از مردم ما شاید بخوام دارم اقید بازیکنها رو بیره.
وزیر ورزش و جوانان ایران در هفتمین اجلاس وزرای کشورهای عضو یونسکو شرکت کرد. این اجلاس با حضور بیش از 40 وزیر و مقام ارشد ورزش کشور عضو این سازمان برگزار می شود. سجادی پیش از شرکت در این اجلاس با وزرای ورزش روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه، ازبکستان، ونزوئلا و بلاروس دیدار و گفتگو کرد. توافق برای انجام دو دیدار دوستانه میان تیم‌های ملی ایران با جمهوری آذربایجان و ونزوئلا و پیشنهاد برای فعالسازی ظرفیت ورزشی پیمان شانگهای از جمله نتایج گفتگوها بود. تیم والیبال دختران زیر 16 سال ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا راهی چین شد. نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر 16 سال دختر آسیا از 10 تا 17 تیر به میزبانی شهر هانگژو چین برگزار می‌شود. آیناز باقری، یلدا جعفری، زهرا محمدزاده، لیا افزونی، نگار ملا حسینی، تینا حیدری، نیلوفر محمدی، کیمیا سهرابی، بهار نووقت، معصومه قدمی، یسنا آهنگو و هستی واحدی بازیکنان تیم زیر 16 سال ایران هستند. و خبرهای از نقل و انتقالات در فوتبال ایران. محمد رضا اخباری، سنگربان و کاپیتان فصل پیش تیم فوتبال تراکتور تبریز با قرارداد دو ساله به گلگهر سیرجان پیوست. رسول خطیبی نیز با امضای قرارداد دو ساله هدایت تیم فوتبال پیکان تهران را بر عهده گرفت. همچنین مسئولان باشگاه ملوان پس از جدایی مازیار زاره، مهدی تارتار را به عنوان سرمربی جدید تیم خود معرفی کردند و محمد عباس‌زاده مهاجم و ابوالفضل رزاق‌پور مدافع فصل گذشته تیم تراکتور با انتشار متنی در فضای مجازی جدایی خود را از باشگاه تبریزی اعلام کردند.
تو این روزها که فوتبال تعطیل و باشگاه دارن برای فصل بعدی لیگ برتر آماده میشن، همه نگاه فوتبال دوستان به نقل و انتقالاته. باشگاه برای برطرف کردن نقاط ضعفشون و جذب بازیکنان مورد نظر وارد بازار نقل و انتقالات میشن. محمد مؤمنی، عضو کمیته فنی باشگاه استقلال:
از لیسای نکونام اطلاع دارید؟
ببین، اون در حیطه اختیارات ما نیست. اگه آقای نکونام به هر جهت لیستی رو در اختیار باشگاه قرار بده، حتما باشگاه با ایشون همکاری کامل و لازم رو خواهند کرد.
سید جلال حسینی، مربی پرسپولیس:
مطمئن مهمترین کس خود سرمربی تیم هستش که اون باید بگه کدوم بازیکن میخواد، چه برنامه‌ریزی برای سال بعدش داره، و امیدوارم که مدیرا یا کسایی که هستن دخالت نکنن.
در این بین برخی فرصت طلبی ها باعث میشه باشگاه ها مجبور بشن برای جذب بازیکن مورد نظر چندین برابر قیمت واقعی اون هزینه کنند. امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل سابق استقلال:
شما در فوتبال حرفه‌ای دنیا، در باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا وقتی نگاه می‌کنی، بازیکن رو وقتی می‌خوان جذب بکنن یا بخرن، از فیلترهای مختلف و کمیته‌های مختلف تو حوزه‌های اقتصادی فنی مورد تحلیل قرار میدن. برخی سرمربی ها و برخی مدیران عامل و دلال های مثلثی تشکیل دادن. هر کدومشون قدرتشون بیشتر باشه، بالای هرم قرار میگیره.
بازیکن با کمک برخی دلالان و با استفاده از شایعه و خبر پراکنی که باشگاه رقیب منو با فلان قیمت میخواد، قیمتش چند برابر میشه. محمد محمدی، معاون ورزشی سابق باشگاه پرسپولیس:
این نباید بی حساب کتاب باشه، باید مدیریت بشه. اگه بتونیم یه تعامل خوبی بین مدیر عاملان محترم باشگاه ها داشته باشیم، خیلی راحت با صداقت میتونیم این مشکل رو حل کنیم.
البته نباید از برخی قراردادهای عجیب هم به راحتی گذشت. مثلا بازیکنی که برای تیمش بازی نکرده، مجموع قراردادش با آپشن ها بیش از 21 میلیارد تومان میشه. حسین خبیری، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس:
به نظرم برمیگرده به خود مدیران باشگاه. مدیر عاملان باشگاه اگر توی جذب بازیکن و تو این سقف قرارداد که تعیین شده واقعا رعایت کنن این چارچوبو، دیگه این حواشی خیلی کمتر میشه.
مسئولان ورزش با استفاده از برخی راهکارها مثل قرار دادن سقف بودجه برای جلوگیری از این ریخت و پاش‌ها تلاش میکنن، موضوعی که البته فوتبالی‌ها به درستی اجرای اون خوشبین نیستند.
حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما اقدام بشردوستانه مسی با جایزه خداحافظی پاریس، دارنده 7 توپ طلای بهترین بازیکن دنیا، این جایزه را در مرکز امور خیریه نیمار به حراج گذاشت. بریم به سراغ حواشی جهان فوتبال و گزارش همکارم محمد مجد.
بازار تابستانی نقل و انتقالات فوتبال جهان: سیتی پیشنهاد 80 میلیون پوند نقد به علاوه 10 میلیون بند پاداش برای دکلان رایس به وستهم ارائه کرده، ولی وستهم این پیشنهادم رد کرد. از طرفی آرسنال هم واسه ارسال سومین پیشنهادش برای این هافک ملی پوش انگلیس آماده شد. میلان و چلسی در آستانه توافق بر سر انتقال روبن لوفتوس‌چیک با رقمی حدود 18 میلیون یورو هستند. این هافک انگلیسی 27 ساله از 8 سالگی تو آکادمی چلسی رشد کرده. تو خبرها اومده که انتقال ژائو کانسلو، مدافع پرتغالی بایر مونیخ، به بارسلونا به دلیل دستمزد بالای این بازیکن خیلی دشواره و با توجه به تراز مالی بارسا این انتقال دور از دسترس. منچستر سیتی واسه خرید ماتو کوآچیچ به چلسی 25 میلیون پوند به اضافه 5 میلیون هم پاداش میپردازه. قرارداد کوآچیچ با منچستر سیتی تا تابستون 2027 اعتبار خواهد داشت. تیموتی وا مهاجم 23 ساله و آمریکایی قراره با قراردادی 12 میلیون یورویی از لیل فرانسه بره به یوونتوس ایتالیا. تیموتی پسر جورج وا بازیکن سابق میلان ایتالیا است. روسونری به یونس موسا علاقمند شده و والنسیا واسه فروش هافک آمریکاییش 20 میلیون یورو میده. تاتنهام به خرید جیمز مدیسون نزدیک شده. مدیسون یه سال دیگه با لستر قرارداد داره. تاتنهام و لستر در حال مذاکرن و انتظار میره تو هفته یه جاری توافق نهایی حاصل بشه. روباها 60 میلیون پوند درخواست کردن، اما اسپرس پیشنهادی 40 میلیون پوندی به علاوه پاداشو آماده کرده. محمد مشت، خبرگزاری صدا و سیما.
تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم. بهترین حال براتون آرزومندم.
از با سلام را چیکوتا دریا، از با سلام ماهی بگیر هر جا، ماهی ماهی تازه یک دریا، سر میخوره از توی دست سیا، ماهی سفید دریا، های ماهی جنوب حلوا، یکی دوتا ماهی نداره با سلام، دل تو بزن به دریا،
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
کلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
دور همی گرفتی شامو نذاشتی، با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی، لقمه های عالی به پیچ برامون، آماده میشه سریع و آسون. 95 95، مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطاف و ببین، سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسبه دور هم. 95 95،
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسود بند.
با هفته 400 هزار تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت، از شهر لوازم خانگی.
ماشین در حال حرکت از کنترل خارج میشه و به مغازه کسی برخورد میکنه و خسارت به بار میاره. خونه معامله شده اما خریدار یا فروشنده فکر میکنن حقشون ضایع شده. کسی تو زمین کشاورزی کسی دیگه گندم و جو کاشته. کسی با دروغ به بهانه سرمایه گذاری از تعداد زیادی آدم پول گرفته و کلاهبرداری کرده. هر وقت جرمی اتفاق میفته، فرد یا افرادی متهم میشن و اگه مجرم شناخته بشن، باید خسارت شاکی یا شاکیان رو جبران کنن و مجازات بشن. ممکنه بین تحقیقات قضایی در یک پرونده تا برگزاری دادگاه و مرحله صدور حکم مدتی فاصله بیفته. تو این مدت عدلیه باید مطمئن باشه که متهم اون پرونده همیشه در دسترس. پس بعضی موقع ها قرار بازداشت موقت برای متهم صادر میشه تا مبادا اون فرار کنه یا پنهان بشه. گاهی هم متهم به جای بازداشت موقت میخواد تضمین بده که قوه قضاییه رو مطمئن کنه در جلسات بازپرسی یا دادگاه حاضر میشه و کلن در دسترسه. اینجا موضوع مهم وثیقه یا کفالت پیش میاد. قبلا در اغلب موارد اموال غیر منقول مثل خونه یا وجه نقد به عنوان وثیقه پذیرفته میشدن، اما عدلیه بر اساس انواع جرم و درجه مجازات و شخصیت فردی و خانوادگی مجرم یا متهم، با متنوع سازی و متناسب سازی وثیقه ها و کفالت ها کار رو ساده کرده و تلاش میکنه از بازداشت موقت های غیر ضروری جلوگیری کنه. بر همین اساس دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای رو در سال 1400 برای پذیرش اموال منقول مثل خودرو و حتی طلا به عنوان وثیقه صادر و به دادستانی های سراسر کشور ابلاغ کرده. ارتباط خوبی هم بین بانک‌ها و دستگاه قضایی ایجاد شده تا کار ساده‌تر بشه. امروزه در دادسراهای کل کشور امکان وثیقه گذاشتن خودرو و طلا فراهم شده و به زودی میشه حتی سهام بورس یا موجودی بانک و انواع دارایی‌های دیگر رو هم به عنوان وثیقه معرفی کرد. دوران تحول و تعالی قضایی، دوران تلاش برای حفظ حقوق مردم.
برای مردم در راه عدالت.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
مستند ایران.
ششم تیر سال 60 بود. چند روزی از عزل بنی صدر می گذشت. جنگ با عراق و شورش منافقین بعد از اعلام جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی بحث داغ محافل بود. آیت الله خامنه ای که تازه از جبهه ها برگشته و خدمت امام رسیده بود، طبق برنامه شنبه ها باید برای سخنرانی به یکی از مساجد جنوب شهر می رفت. خودروی امام جمعه تهران که از جماران حرکت کرد، مسافر دیگری هم داشت، خلبان عباس بابایی که می‌خواست درد دلهایش را با نماینده امام در شورای عالی دفاع در میان بگذارد.
منو دید خوشحال شد که حالا میتونه حرفش به من بزنه، اونجا کسی رو آشنا نداشت. یا من گفتم یا او گفت با شما بیام نماز، گفتم بیام. سوار ماشین من شد، با هم آمدیم مسجد ابوذر. یادم از تو ماشین اذان رو گفتن، اذان رادیو ماشین رو گفتن، بعد این بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، این دعای روز شنبه رو بعد از نماز داشت میخون. من یهو حالم منقلب شد، کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند، بسم الله کلمه این هاست، کلمه المعتصم. من همچنین یه خوب قلم منقلب شد و اشکم ریخت. یعنی خب دعا بود دیگه، دعا شدم دلش تحت تاثیر قرار میگیره. رفتیم اونجا توی مسجد و
آنها نیم ساعت زودتر از اذان ظهر به مسجد ابوذر رسیدند و گفتگویشان را در همان مسجد ادامه دادند. نماز ظهر تمام شد و سخنران پشت تریبون ایستاد. نمازگزاران همانطور منظم در صفوف نماز نشسته بودند. مردم از سخنران شنیدند که امروز شایعات فراوانی بین مردم پخش شده و من می‌خواهم به بخشی از آنها پاسخ بدهم. همان وقت از انتهای جمعیت ضبط صوتی دست به دست شد تا رسید به جوانی با قد متوسط، موهای فرفری، کت و پیراهن چارخانه و صورتی با تحریش مختصر. آن روزها کلیشه چهره و تیپ خیلی از جوانها همین بود. جوان خودش را رساند به تریبون، ضبط را گذاشت روی تریبون درست مقابل قلب سخنران، دستش را گذاشت روی دکمه ضبط. شاسی تق‌تق صدا کرد و روشن نشد، مثل حالت پایان نوار. اما او رفت. یک دقیقه نگذشت که بلندگو شروع کرد به سوت کشیدن. سخنران همینطور که صحبت میکرد میگفت آقا این بلندگو را تنظیم کنید. بعد خودش را به سمت چپ کشید و از پشت تریبون کمی عقب آمد و به صحبت ادامه داد.
زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های
کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین،
اون کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویم، بسم الله کلمه این هاست.
و بقیه ظالمین و احمد و فوق حمد الحامدی.
آیت الله خامنه ای که هنگام سخنرانی رو به جمعیت و پشت به قبله بودند، با یک چرخش 45 درجه‌ای به طرف چپ جایگاه افتاد. اولین محافظ خودش را بالای سر او رساند. مسجد کوچک بود و همون یک محافظ به تنهایی تلاش کرد که آقا را بیاورد بیرون. امام جماعت مسجد ابوذر متحیر وسط مسجد مانده بود. چشمش به یک ضبط صوت افتاد که مثل یک کتاب دو تکه شده بود. روی جداره داخلی ضبط شکسته با ماژیک قرمز نوشته بودند ایدی گروه فرقان به جمهوری اسلامی.
ایشون تشریف آوردن مسجد و همینجا نشستن و برادرها جوانا اطرافشون جمع شدن و سوالاتی شفاهی و کتبی از ایشون کردن و ایشون جواب دادن. تا سر نماز شد اذان گفتن، ایشون فرمود به من که بره نماز بخونین. گفتم نه، سزاوار نیست و ما دوست داریم که با شما نماز بخونیم. ایشون داشت بردن نماز ظهر رو مشغول شدن، نماز ظهر را خوندن تمام شد، بلافاصله بعد از سلام پا شدن و پشت تریبون قرار گرفتن و شروع کردن صحبت کردن، مقدمه چیدن تا اینکه سوال اول را ایشون شروع کردن جواب بدن. من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد. فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مرچه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن و حتی چون متوجه نبودم در اون حال که آیا به کجا خورده، گفتم شاید به طرف چپ بوده، به قلب بوده. بعد دوستان گفتن که نه، به طرف راست بود. تا اینکه در همونجا بچه ها جوان ها بلافاصله‌شون رو بلند کردن و بردن. من همین وسط جمعیت قرار گرفتم. هر کی دور من ری حاج آقا چی شد، چه شد، چه کنیم، ای خدا بدبخت شدیم، یتیم شدیم، ایش گریه کردن. من دیگه نتونستم جواب مردم چی بدم. یه مرتبه خودم انداختم بیرون مسجد که ببینم ایشون چه شد، که دیدم ایشون رو بردن.
نماینده امام در شورای عالی دفاع با پیکری غرق خون بیرون مسجد در آغوش محافظ لحظاتی به هوش آمد و دوباره از حال رفت. هدف ترور در مسیر بیمارستان هر وقت به هوش می آمد زیر لب شهادتین می گفت.
احساس کردم دارم می میرم، یعنی کاملا برام محسوس بود که در حال نزع روح و در حال رفتنم. یهو به ذهنم اومد که من حالا دارم میرم به عالم آخرت، چی دارم با خودم؟ تو واقعا مثل یه پرکاهی بین زمین و آسمان. دیدم مثلا هیچ به هیچ جا وصل نیست. دلم شکست.
کسی چه میدانست شاید آن لحظات آخرین ساعتهای آزمون الهی بود برای آیت الله خامنه ای. تقدیر اما سرنوشت دیگری رقم زد. در خیابان قزوین خودرو به یک درمانگاه کوچک رسید. 5 نفر آدم با قیافه خونالود و اسلحه به دست وارد درمانگاه شدند و مجروح مسجد ابوذر را روی دست این طرف و آن طرف بردند. با آن صورت خونالود کسی امام جمعه شهر را نشناخت. پرستاری که تازه از راه رسیده بود پرسید ایشان کی هستند؟ دارن تمام می کنند؟ اسم آقای خامنه ای را که شنید گفت ببریدشان بیمارستان، اما یک کپسول اکسیژن هم با خودتان ببرید. انگار کسی صدای آن پرستار را نشنید. پرستار شخصا کپسول را برداشت و خودش را به ماشین رساند. آقا این کپسول لازمتان است. در تمام راه ماسک اکسیژن را روی صورت آقا نگه داشت و به همه دلداری داد. یکی از محافظها پرسید: حالا کجا برویم؟ پرستار گفت: بیمارستان بهارلو، پل جوادیه. ماشین انگار ترمز نداشت. محافظ بیسیم را برداشت. خودشان حافظ هفت بود. مرکز 50-50. این رمز آماده باش بود. یعنی حافظ هفت مجروح شده. کسی که پشت دستگاه بود بلند زد زیر گریه. محافظ یک دفعه توی بیسیم گفت: با مجلس تماس بگیر. اسم دکتر فیاضبخش و چند نفر دیگر از پزشک‌های مجلس را هم گفت. منافی، زرگر، بگو بیایند بیمارستان بهارلو. یکی از دکترها دست از کار کشید. دستکشش را درآورد و ناامیدانه گفت: دیگر تمام شد. بیراه نمی گفت، فشار تقریبا صفر بود. یکی دیگر از دکترها به او تشر زد که چرا کشیدی کنار؟ فشار کم کم بالا آمد و دوباره شروع کردند. عمل تا آخر شب طول کشید. اما دیگر نمی شد درمان را آنجا ادامه داد. کنترل امنیتی بیمارستان بهارلو مشکل بود. تنها بیمارستانی هم که می شد بعد از جراحی مراقبت‌های لازم را به عمل آورد، بیمارستان قلب بود. هلیکوپتر خبر کردند. نمی توانستند بیمار را از میان ازدحام مردم نگران بیرون ببرند. محافظ پشت بیسیم گفته بود که قلب ایشان صدمه دیده. رادیو هم همین را اعلام کرده بود. مردم نگران بودند که نکند قلب ایشان از کار افتاده باشد. آمده بودند و می گفتند: قلب ما را بردارید و به ایشان بدهید. با هزار ترفند هلیکوپتر را وسط میدان بیمارستان نشاندند تا برسند به بیمارستان قلب. خط مونیتور وضعیت قلب دو بار ممتد شد. دکترها می گفتند: آقا چند مرتبه تا مرز شهادت رفته و برگشته.
آقای دکتر مرحبا، با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه‌ای بودید، می‌خواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود. کتف و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود با خونریزی خیلی شدید که جراح روش کار می‌کردن و بالاخره با یه سری از جراح‌های عروق و متخصصین مربوطه تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد.
بیمار لوله تنفس داشت و نمی‌توانست حرف بزند. خودش کاملا حس کرده بود که دست راستش کار نمی کند. اولین چیزی که با دست چپ نوشت دو تا سوال بود: همراهان من چطورند؟ مغز و زبان من کار خواهد کرد یا نه؟ در جماران امام مرتب پیغام می دادند و از اطرافیان می پرسیدند که آقا سید علی چطورند؟ پیامشان ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو پخش شد. دکتر میلانی نیا رادیو را گذاشت بیخ گوش امام جمعه تهران که آن موقع به هوش بود. من به شما خامنه ای عزیز تبریک میگویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از 4 روز که از این حادثه بر من میگذره، به فضل الهی و به کمک و تلاش بیدریق کارکنان عزیز این بیمارستان، خودم رو در وضع بسیار مناسب و خوبی میبینم. هر وقت به یاد این میفتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند، در خودم احساس شرمندگی می کنم. در راه